آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعتی برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ولقد آتينا موسى تسع قال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما السماوات والأرض. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. آیا نمی دانند خدایی که آسمان ها و زمین را آفریده قادر است مثل آنان را بیافریند و به زندگی جدید بازشان گرداند و برای آنان سرآمدی قطعی که شکی در آن نیست قرار داده، اما ظالمان جز کفر و انکار را پذیرا نیستند. بگو اگر شما مالک خزاین رحمت پروردگار من بودید در آن صورت امساک می کردید مبادا انفاق مایه تنگ دستی شما شود و انسان تنگ نظر است. ما به موسی 9 معجزه روشن دادیم، پس از بنی اسرائیل سوال کن آن زمان که موسی به سراغ آنها آمد چگونه بودند. فرعون به او گفت ای موسی، گمان می کنم تو دیوانه یا ساحری. موسی گفت تو می دانی این آیات را جز پروردگار آسمان ها و زمین برای روشنی دلها نفرستاده و من گمان می کنم ای فرعون تو به زودی هلاک خواهی شد.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
شام بخیر دوستان گرامی، امروز سه‌شنبه 21 فروردین ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 29 رمضان سال 1445 هجری قمری و برابر با 9 اپریل سال 2024 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار سیاسی رو میشنوید. برنامه بعد جریانی شوم خواهد بود. سپس فرهنگنامه به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن نمایش رو خواهید شنید. برنامه بعدی ویژه برنامه ایدی فیتر خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما با استاب است، این را هم خواهید شنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
سفری کاری امام علی رحمان به ولایت سغد. اجباری شدن استفاده از انرژی خورشیدی در ساختمان‌های جدید تاجیکستان. و تقویت همکاری های تاجیکستان با کنفرانس تجارت و توسعه سازمان مللی متحد. با نام یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردونیم. سفری کاری امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به ولایت سغد آغاز شد. در تاریخ 9 اپریل امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به منظور دیدار با ساکنان، شرکت در جشنهای نوروزی، آشنایی با مسائل اجتماعی و وضع اقتصادی، پیشرفت کاری کشاورزی بهاری، طرح و اقدامات سازنده و خلاقانه و کشایش امکانات در زمینه‌های مختلف با مناسبت عید بزرگ ملی 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان با ولایت سغد سفری کاری انجام داد. در فرودگاه بین المللی خوجند امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان مورد استقبال رجب‌بای احمدزاده استاندار سغد و دیگر مقامات قرار گرفت. دولت تاجیکستان استفاده از انرژی خورشیدی برای تامین برق و روشنایی ساختمان‌های جدید را از ابتدای ماه جاری میلادی در پایتخت این کشور حتمی کرد. نظام میرزازاده رئیس کمیته معماری و ساخت و ساز دولت تاجیکستان در صفحه فیسبوک این کمیته نوشت: این بدان معناست که ساختمان‌ها علاوه بر شبکه برق معمولی با پنل‌های خورشیدی با قابلیت ذخیره برق مجهز خواهند شد. انواع ساختمان ها از جمله اماکن آموزشی، درمانی، فرهنگی، ورزشی و پذیرایی، مراکز تجاری و همچنین ساختمان های اداری و مسکونی و حتی پارک ها و خیابان های تفریحی مشمول این آیین نامه هستند. دستگاه های دولتی زیربط هنگام رسیدگی به پروژه ها اجرای این آیین نامه را کنترل خواهند کرد. رستم امام‌علی شهردار دوشنبه ماه گذشته به نهادها و مقامات مربوطه دستور داد تا روشنایی فضای بازی مکتب‌های مرکزی شهر، مهدی کودک‌ها، امکانات بهداشتی و درمانی و همچنین ساختمان‌های بلند و سایر شرکت‌ها و سازمان‌ها را با باتری‌های خورشیدی تأمین کنند. رستم امام‌علی همچنین با دستگاه‌های زیربط شهرداری دستور داد تا در راستای تقویت پروژه شهری هوشمند و استفاده از فناوری‌های دیجیتالی در سیستم روشنایی معابر و خیابان‌های شهر اقدامات را انجام دهند. مخالفت آمریکا با عضویت فلسطین در سازمان ملل. سفیر و نماینده دائم ایران در این نشست با انتقاد از حمایت‌های همه‌جانبه آمریکا از رژیم صهیونیستی گفت که آمریکا همه اعتبار و آبروی خود را صرف حمایت همه‌جانبه از جنایات صهیونیستی کرده است. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
دستور کار مهم شورای امنیت بررسی عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل بود. این شورا بعد از بررسی این درخواست در جلسه غیرعلنی مقرر کرد که کمیته پذیرش عضویت سازمان ملل که اعضایش همان 15 عضو شورای امنیتند تشکیل جلسه دهد. اولین جلسه این کمیته هم پشت درهای بسته برگزار شد، اما به خاطر مخالفت جدی آمریکا با عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل به نتیجه ای نرسید و قرار شد که در روزهای آینده این کمیته باز تشکیل جلسه دهد. در نشست مجمع عمومی سازمان ملل هم که برای بررسی علت اقدام چین و روسیه در وتوی قطعنامه آمریکا درباره غزه در شورای امنیت برگزار شد، نمایندگان این دو کشور از وتوی خود دفاع کردند.
قطعنامه آمریکا را وتو کردیم تا از این طریق مانع صدور مجوز برای کشتار بیشتر مردم غزه شد.
آمریکا در قطعنامه پیشنهادیش درباره آتش بس با کلمات بازی می‌کرد. ما با وتو آن مقدمات تصویب قطعنامه آتش‌بس را فراهم کردیم.
سفیر و نماینده دائم ایران هم در این نشست گفت آمریکا همه اعتبار و آبرویش را صرف حمایت کامل از نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه کرده است.
پایبند نبودن رژیم صهیونیستی به تعهدات بین‌المللی و قطعنامه آتش‌بس شورای امنیت ثابت می‌کند که ما به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل تحت فصل 7 نیاز داریم و این رژیم باید مشمول مجازات‌های بین‌المللی شود. این رفتارهای وحشیانه و قانون شکنانه اسرائیل بدون رضایت و حمایت همه‌جانبه آمریکا امکان پذیر نبود. اسرائیلی اتوریتیز
اینفورمد دی یون. رئیس مجمع عمومی سازمان ملل هم از مخالفت رژیم صهیونیستی با فعالیت آژانس امداد و کار سازمان ملل در غزه به شدت انتقاد کرد. گزارش جدید سازمان ملل درباره اوضاع غزه حکایت از این دارد که تصویب قطعنامه الزام‌آور اخیر شورای امنیت مبنی بر ضرورت برقراری یک آتش‌بس فوری در غزه هیچ تأثیری در عرصه میدانی نداشته است. همچنان مردم غزه به آب، غذا و دارو دسترسی ندارند و زیر بمباران‌های مداوم رژیم صهیونیستی هستند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. تاجیکستان همکاری خود را با کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد تقویت میکند. شرف شیرعلیزاده سفیر فوق‌العاده و تمام اختیار جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیون سوئیسریا، نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی در ژنو با خانم ربیکا گرین اسپین، دبیر کل کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد، دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرفین در مورد تقویت همکاری تاجیکستان با کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد در زمینه‌های ساده‌سازی رویه‌های تجاری، تجزیه و تحلیل سیستم سرمایه‌گذاری، مدیریت بدهی عمومی، تجزیه و تحلیل سیستم نوآورانه، دیجیتالی سازی بخش‌های اقتصادی، استراتژی تجارت الکترونی و سایر زمینه‌های توسعه بحث و تبادل نظر کردند. افغانستان در آستانه عید سعید فطر. مردم افغانستان با شور و شوق خاص از عید فطر تجلیل میکنند. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
خیابانها و بازارهای شهرهای افغانستان این روزها شلوغتر و پر جنب جوشتر از هر زمان دیگری است. مردم افغانستان پس از یک ماه روزه داری برای جشن عید سعید فطر آماده می شوند.
آماده استقبالی آمدند. خریدید خدا نمیکنه انشالله رحمان. ما هم سرگرم کاروبار خود هستیم.
در بازارها تا چشم کار می کند خشک بار است و شیرنی و شکلات. سفره افغان ها در عید فطر شیرین است.
بسیار آمادگی ها می گیره مردم. بسیار خوشحال می باشند که عید می آید و لباس می کنه و خلاصه خانه خود رنگ می کنه و خلاصه دیگه همه چیز که لازم دارن می خره. خانم ها وسایل آرایش بگی و لباس نو بگی. مردها هم تو.
اوضاع اقتصادی مردم افغانستان پس از دهه ها جنگ و اشغال مساعد نیست. هر کس به اندازه توانش در بازار دست به جیب می شود.
مردم زیاد میگه در مردم اقتصادش خراب است و چیزی که ما میریم از او پایین‌تر میطلبه.
به مناسبت عید سعید فطر 3 روز تعطیلات عمومی در افغانستان اعلام شده است. تعطیلاتی که فرصت و مناسبی برای سفر یا به قول افغان‌ها چکر فراهم کرده است.
چکر ما کردم میدان شهر میرم. اینجا تفریح تفریح جای.
جا میری؟
میدان شهر.
از میدان شهر این ولایت میدان.
میدان شهر ولایت هستم.
قشنگیه.
جایش بسیار خوب.
سری رحم و رفع کدورت ها در کنار تهیه غذاهای محلی و پذیرایی از همدیگر با بهترین شیرنی ها از جمله برنامه های مردم افغانستان در تعطیلات عید فطر است. اما مردم افغانستان که خود طعم جنگ و وحشت را چشیدند، در حالی به استقبال عید سعید فطر می روند که در خرید عیدانه خود مردم فلسطین و مظلومیت امروز غزه را فراموش نکردند.
خیلی سخت میگذره برای مردم غزه. واقعا دل انسان میسوزه برای اونا، مخصوصا اطفالی که میبینیم والدین نداره.
واقعا خدا سرشون رحم کنه. خدا اسلام رو پیروز کنه و اتفاق اتحاد بده.
این روزها در کنار جنب جوش مردم در بازارها، شهرهای افغانستان نیز برای جشن عید سعید فطر زیبا میشود.
اهمیت عید سعید فطر در افغانستان به گونه‌ای است که حتی در سالهایی که این کشور درگیر جنگ بود، طرف‌های درگیر سلاح را کنار می‌گذاشتند و روزهای عید را در آرامی جشن می‌گرفتند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. پیام تبریکی امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، به مناسبت عید سعید فطر. روز 9 اپریل امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، فرارسیدن عید سعید فطر را تبریک گفت. در پیام تبریکی رئیس جمهوری تاجیکستان از جمله آمده است: هموطنان عزیز، عصر امروز ماه مبارک رمضان با پایان رسید و فردا عید سعید فطر است. این مراسم فرخنده دینی را به همه مردم شریف تاجیکستان و هموطنان خارج از کشور صمیمانه تبریک میگویم. برای خانواده های یکایک مردم کشور آرزوی زندگی شاد و آرامش و ثبات ابدی برای میهن عزیزمان را دارم. همدستی فرانسه در نسل کشی فلسطینیان. بر اساس افشاگری دو رسانه مستقل در یک فقره، فرانسه 100 هزار گلوله فشنگی مسلسل های سبوکی یوزی به اسرائیل ارسال کرده است. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
درست زمانی که وزیر خارجه امریکا به پاریس آمده بود، خبر یک افشاگری داغ شد. افشاگری درباره ارسال مهمات و تسلیحات تهاجمی فرانسه به رژیم صهیونیستی، آن هم در اوج اعتراضات مردمی به نسل کشی در غزه. بر اساس افشاگری دو رسانه مستقل به نام‌های مارساکتو و دیسکلوز، در یک فقره فرانسه 100 هزار گلوله فشنگ مسلسل‌های سبک یوزی به اسرائیل ارسال کرده است. سباستیان لوکورنو وزیر نیروهای مسلح فرانسه پس از ماه‌ها مخفی‌کاری سرانجام با تایید این افشاگری مدعی شد: ما اطمینان داشتیم که این مهمات قرار است از اسرائیل به مقصد دیگری صادر شود.
Ce que dit le gouvernement actuellement, c'est que les armes qui sont vendues à Israël seraient uniquement pour se défendre.
دولت فرانسه میگوید که ما تسلیحات دفاعی را در اختیار اسرائیل قرار میدهیم، در صورتی که این اصلا حقیقت ندارد. همه میدانیم که این مهمات و تسلیحات برای حملات تهاجمی ضد مردم غزه است. دولت فرانسه همیشه این همکاری ها و فروش سلاح ها را انکار میکند، ولی ما بر اساس افشاگری ها و مدارک مستند میدانیم که فرانسه همه تسلیحات تهاجمی را در اختیار اسرائیل قرار میدهد.
برای اولین بار در 7 ماه اخیر و پس از شروع جنگ در غزه، چنان افشاگری برای دولت امانوئل مکرون گران تمام شده است. وزیر دفاع فرانسه بارها در مجلس ملی و در رسانه‌های این کشور تاکید کرده بود فرانسه فقط تسلیحات دفاعی به رژیم صهیونیستی ارسال می‌کند.
اگر به گزارش سازمان‌های غیر دولتی در مورد آنچه کشتار آرد در غزه نامیده می‌شود با 112 کشته و 760 زخمی نگاه کنیم، پی می‌بریم که این گلوله‌ها با کالیبر 5.56 یا همان فشنگ‌های ارسالی از فرانسه است که آن هم علیه غیر نظامیان گرسنه استفاده شده است.
قرار گرفتن فرانسه در قسمت سیاه تاریخ و مشارکت در نسل‌کشی مردم غزه شاید خاطره دست داشتن این کشور در نسل‌کشی مردم رواندا با 800 هزار کشته و قصر عام الجزایری ها با 45 هزار کشته را برای رسانه ها و آنهایی که نهضت توقف ارسال سلاح به اسرائیل را راه اندازی کرده اند زنده کرده است.
توقف ارسال سلاح به رژیم صهیونیستی حالا نه تنها در فرانسه بلکه در تمامی اروپا به یک مطالبه عمومی در آمده است. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
شنونده اخباری ورزشی باشد. فدراسیون فوتبال افغانستان اعلام کرد که تیم ملی فوتبال این کشور در یک بازی دوستانه با مسافی تیم ملی فوتبال تاجیکستان می رود. تیم های ملی فوتبال افغانستان و تاجیکستان روز 21 فروردین در تایلند با مسافی هم می روند. فدراسیون فوتبال افغانستان گفته است که با درخواست دو تیم این دیدار پشت دروازه های بسته و بدون پخش تلویزیونی برگزار خواهد شد. این دیدارها با هدف آمادگی بهتری ملی پوشان تاجیکستان و افغانستان برای حضور در رقابت های جام ملت های آسیا برگزار می شود. رونالدو در آستانه محرومیت در عربستان. کریستیانو رونالدو مهاجم پرتغالی تیم النصر در جریان دیدار با الهلال قصد حمله فیزیکی به داور بازی را داشت. در جریان دیدار تیم های فوتبال الهلال عربستان و النصر که با پیروزی تیم الهلال انجامید، با عصبانیت فوق استاره پرتغالی تیم النصر همراه شد و او که به دلیل حمله به البول یحیی کارت قرمز دریافت کرده بود، با عصبانیت به داوری مسابقه حمله کرد اما در لحظه آخر منصرف شد. رونالدو چند قبل هم به دلیل توهین به تماشاگران از همراهی تیمش محروم شده بود و احتمال محرومیت فوق استاره پرتغالی از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال عربستان وجود دارد. النصر در صورت حضور و پیروزی مقابل الخلیج میتواند در جام پادشاهی عربستان به دیدار الاتحاد یا الهلال برود و این بازی میتواند برای النصر ها از اهمیتی بالای برخوردار باشد. رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران با تساوی تیم استقلال مقابل میس رفتنجان و ادامه روند پیروزی های تیم پرسپولیس با سرمربی جدید خود آسمر برزیلی مقابل گلگاری سرجان به روزهای حساس رسیده است و دو تیم پرطرفدار تهرانی با یک اختلاف امتیاز رقابت شانه به شانه را دنبال میکنند. در خصوص موفقیت های اخیر پرسپولیس با سرمربیگری آسمر و رقابت فشرده دو تیم رقیب در صدر جدول صحبت های کارشناسی حمید درخشان کارشناس و مربی فوتبال را میشنوید.
آسمر اومده با این خریده هم که کردن به واقع تغییراتی رو به وجود آورده، یعنی تیم داره خوب بازی میکنه، شکل تهاجمیش خوبه، فرصت‌هایی رو خلق میکنه. حالا اگر به گل نمیرسه اشکال نداره، همین که اون فرصت خلق میشه مرحله بعدی حتما اون فرصت گل میشه، بازی بعد اون فرصت گل میشه. پس شکل بازیش رو تغییر داده، داره به نسبت خوب بازی میکنه و به نظر من تغییر کننده استقلال، پشت سر استقلال داره میاد. هر جایی که استقلال بلغزه به نظر من پرسپولیس میتونه بگیرتش، اصلا شک نکنیم. شما الان 9 تا بازی دیگه مونده، پس این روندی که رو به جلو رو داره اگر ادامه بده فکر میکنم که شانس قهرمانی. ما اشکال ما اینه که تماشاچیامون خیلی عجولن، هی میخوان زودتر تصمیم بگیرن. مربی رو اگر اول فصل گذاشتی تا نیم فصل باید ارزیابی کنی، در نهایت هم آخر فصل. شما نمیتونی با یه بازی دو بازی مربی رو ارزیابی بکنی، اصلا شدنی نیست. برای اینکه اون افکار تا بیاد القا بشه، تا بازیکن بفهمه خواسته من چیه، چیا رو با تو زمین پیاده بکنه، حداقل 6 تا بازی میگذره، 7 تا بازی میگذره. شما به نیم فصل میرسی تازه بازیکن میفهمه مربیش ازش چی میخواد. ولی من میخوام بگم که باید صد داد به یحیی، فرصت دادن، یحیی موفق شد، عثمان هم باید بهش فرصت، نه تنها عثمان، هر مربی که میاد رو نیمکت میشینه باید بهش فرصت بدیم. ما نمیتونیم با 5 تا بازی اون ارزیابی کنیم که آقای مربی خوبه یا بده. همه جای دنیا همین جوریه. میخوام بگم که ما نباید ارزیابیمون برای مربی 5 تا 6 تا بازی باشه. یه چیزی هم مهمه، خواسته سرمربی این که شما بازیکنایی که مورد نیازشه بخرین بعد اون موقع نتیجه بخواید. این که شما دستشو ببندین و بعد بخواید بگین که آقا باید برین نتیجه بگیری، نه، امکان نداره. خیلی سخته.
دیدار رئیس فدراسیون اسکی تاجیکستان با دبیر کل کمیته ملی المپیکی ایران. رئیس فدراسیون اسکی تاجیکستان با همراه رئیس فدراسیون اسکی ایران با حضور در کمیته ملی المپیک با مناف هاشمی دیدار و گفتگو کرد. زینت الله سعیدوف رئیس فدراسیون اسکی تاجیکستان با همراه عباس نظران رئیس فدراسیون اسکی با دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران دیدار کرد. زینت الله سعیدوف رئیس فدراسیون اسکی تاجیکستان ضمن قدردانی از حمایت‌های دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران در راستای افزایش تعاملات ورزشی بین دو کشور ابراز داشت. ما در رشته اسکی خدمت چندانی نداریم، ولی با برنامه ریزی صورت گرفته از این پس حضور مداوم در رقابت های مختلف بین المللی خواهیم داشت و روی حمایت های ایران نیز حسابی ویژه باز کرده ایم. با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه گزارشی ویژه را میشنوید.
قانون‌های جدید برای مهار اعتراضات به گفته دولت اخلال کننده در بریتانیا و اجرا گذاشته می شود و می تواند آزادی تظاهرات را محدود کند. اختیارات جدید نظم عمومی با هدف پیشگیری از تظاهرات به اصطلاح اخلالگرانه روز جمعه 5 آپریل در بریتانیا با اجرا گذاشته شد. دستورات مختلف و پیشگیری از اختلالات جدی باید مانع از ایجاد اخلال جدی توسط اشخاص در جریان اعتراضات شود و این بخشی از قانون نظم عمومی 2023 است که سال گذشته تصویب شد. نقض چنین دستوره یک جرم کیفری است که مجازات حد اکثر 6 ماه حبس و یا جزای نقدی نامحدود و دنبال خواهد داشت. این دستورات را می توان برای کسانی که حداقل 2 بار مرتکب جرائم مرتبط با اعتراض شده اند، مانند به اصطلاح قفل کردن و عنوان مثال زنجیر انسانی یا چسبیدن به زمین یا افرادی که شرایط را نقض کرده اند، اعمال کرد. قوانین جدید می تواند بخش از محدودیت ها را از جمله ممنوعیت حضور افراد در مکان یا منطقه خاص، شرکت در فعالیت های مخرب و ملاقات با گروه های معترض در زمان های خاص اعمال کنند. این قوانین همچنین می توانند افراد را از استفاده از اینترنت برای ترویج اقدامات مرتبط با اعتراضات بازدارند. وزارت کشور بریتانیا مدعی است که این اقدامات برای اطمینان از اینکه مردم می توانند از حق دموکراسی خود برای اعتراض استفاده کنند و در عین حال آنها می توانند با خیال راحت و بدون اختلال جدی به زندگی روزمره خود ادامه دهند طراحی شده است. جیمز کلارلی وزیر کشور بریتانیا با تاکید بر حق دموکراسی مردم برای اعتراض و حمایت دولت از آن مدعی شد که واقعه‌های چند ماه گذشته نشان داده است که افراد خاص فقط به دنبال ایجاد هرج و مرج و مختل کردن گسترده زندگی روزمره مردم هستند. هرچند که در ماه‌های اخیر تظاهرات، اعتراضات و اعتصاب‌های متعدد در اعتراض به وضعیت ناگوار معیشتی و شغلی و بدتر شدن بحران هزینه‌های زندگی و نیز درخواست‌های صنفی مانند بهبود وضعیت کاری و افزایش دستمزدها در بریتانیا برگزار شده، اما به نظر می‌رسد هدف اصلی از تصویب و اجرای شدن این قانون‌ها ممانعت از ادامه اعتراضات گسترده مردم و نهادهای بریتانیایی و اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در جنگ غزه و درخواست برای آتش‌بس فوری و کمک رسانی به مردم باریکه غزه است که تا کنون در نتیجه حملات اسرائیل بیش از 10,000 نفر از آنها شهید و زخمی شده اند. با وجود اینکه بریتانیا از حامیان اصلی رژیم صهیونیستی محسوب می شود، اما روندهای سیاسی و اجتماعی حاکی از قدرت گرفتن حامیان فلسطینی ها در این کشور اروپایی است. مسئله که موجب هشدار ریشی سوناک نخست وزیر محافظه‌کار بریتانیا شده است. موضع گیری های متعدد مقامات ارشد بریتانیایی در حمایت از رژیم صهیونیستی و جنایات به سابقه آن علیه مردم مظلوم نوار غزه و بهانه دفاع از خود و نیز مخالفت دادگاه عالی این کشور با تعلیق صادرات تسلیحاتی به اسرائیل در حال است که بریتانیا در ماه‌های اخیر شاهد برگزاری تظاهرات گسترده و به سابقه مردم این کشور و نیز اعلام حمایت شمار زیاد از نهادهای غیر دولتی این کشور در حمایت از فلسطینی ها و اعلام انزجار از رژیم صهیونیستی و درخواست برای آتش بس در جنگ غزه بوده است. پس از عملیات بزرگ حماس علیه رژیم صهیونیستی در 7 اکتبر، تظاهرات در حمایت از فلسطین و غزه آخر هر هفته در لندن و سایر شهرهای بریتانیا برگزار می شود. آنها تاکید دارند مادامی که جنگ در غزه جریان دارد و تظاهرات و اعتراض علیه اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی ادامه می دهند. دولت محافظه‌کار بریتانیا سازماندهندگان این راهپیمایی ها را به شدت مورد انتقاد قرار داده است. افزایش حمایت از فلسطینی ها موجب نگرانی شدید مقامات ارشد بریتانیایی شده است. ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا چند قبل در یک سخنرانی درباره ادامه تظاهرات ضد اسرائیلی در این کشور هشدار داده و ادعا کرده که گروه های افراطی نظم عمومی را مختل کرده و خیابان های شهر را ربوده اند و با نادیده گرفتن تظاهرات چند صد هزار نفری ماه های اخیر در لندن حامیان فلسطین را یک گروه اقلیت نامید که ارزش های دموکراسی را تهدید می کنند. ضمن اینکه تاکنون بارها با سازماندهندگان و افراد شرکت کننده در تظاهرات ضد صهیونیستی و در دفاع از مردم فلسطین برخورد شده است. سید رضا میرطاهر کارشناس سیاسی در رابطه با این موضوع در صحبت اختصاصی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان گفت
اخیراً قوانینی در بریتانیا تصویب شده که بر طبق اون افرادی که از دیدگاه دولت انگلیس اقدامات اخلال گرایانه در جریان تظاهرات یا گردنمایی‌ها انجام می‌دهند رو به مجازات‌های سنگین تا 6 ماه زندان و جرایم نقدی خیلی زیاد و نامحدود می‌تونند در واقع مجازات بشه. هرچند این قانون ظاهراً در راستای کاهش تنش‌ها در سطح اجتماع و همچنین جلوگیری از اقدامات مخرب در جریان برگزاری اعتراضات، تظاهرات و اعتصابات صورت گرفته، اما به نظر می‌رسه که جنبه اصلی این قانون یا قوانین در واقع در راستای کمک به سرکوب و یا فرو نشاندن تظاهرات گسترده‌ای هست که در طی 6 ماه گذشته در شهرهای مختلف انگلیس مخصوصا در لندن در راستای حمایت از مردم غزه و انتقاد و مخالفت و محکوم کردن جنایات اسرائیل در باریکه غزه صورت گرفته. خب انگلیس در ماه‌های اخیر مثلا در لندن بزرگترین تجمعات و تظاهرات رو در سطح اروپا در زمینه حمایت از فلسطین داشته و به رغم تهدیدهای مکرر مقامات دولت محافظه‌کار مخصوصا وزیر کشور، اما تظاهرکنندگان و همچنین نهادهای مختلف حقوق بشری کماکان به برپایی تظاهرات و همچنین گردهمایی‌ها ادامه میدن. طبیعتاً این مسئله باعث نگرانی شدید دولت محافظه‌کار شده که به شدت با لابی صهیونیستی در انگلیس در ارتباط است. لذا تصویب این قوانین هرچند به ظاهر برای مقابله با اقدامات اخلال‌گرایانه یا افراد اخلال‌گر در جریان برگزاری تظاهرات یا اعتصابات و امثال اینها هست، اما به نظر میاد جنبه اصلی این توانی در واقع مقابله با افراد مؤثر شرکت کننده در تظاهرات و تجمعات ضد صهیونیستی در انگلیس هست و لذا پیشبینی میشه که این امر موجب دستگیری شمار زیاد و همچنین مجازات شمار زیادی از شرکت کنندگان در تظاهرات ضد صهیونیستی بشه. ضمن اینکه این قوانین اساساً به نوعی به معنای ایجاد محدودیت جدی در زمینه آزادی بیان و آزادی اجتماعات است که غربی ها خیلی به اون افتخار میکنن و ادعا میکنن که در کشورهای اونها این آزادی ها وجود دارد.
اکنون با اجرای شدن قانون های مرتبط با تظاهرات به اصطلاح اخلال کننده در بریتانیا، دست دولت و دستگاه های قضایی این کشور برای برخورد و مجازات شرکت کنندگان در تظاهرات و خصوص تظاهرات و گردهمایی هایی که برای حمایت از مردم غزه و محکوم نمودن ادامه جنگ غزه توسط رژیم صهیونیستی برگزار شود باز می شود. این مسئله اعتراض نهادهای حقوق بشری در بریتانیا را برانگیخته است. یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. سفری کاری امام علی رحمان به ولایت سغد، اجباری شدن استفاده از انرژی خورشیدی در ساختمان های جدید تاجیکستان، و تقویت همکاری های تاجیکستان با کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار. We'll be right back.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون جریانی شوم را خواهید شنید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم از رادیو تاجیک صدای خراسان با برنامه جریانشوم در خدمت شما عزیزان هستم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. شنوندگان عزیز، در این قسمتی از برنامه به موضوع اخوان المسلمین و رسانه‌های دیجیتالی بررسی نقش و میزان تاثیرگذاری آن پرداخته می شود. از شما دعوت میکنیم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. رهبران جمعیت اخوان المسلمین از رسانه‌های دیجیتالی برای مدیریت اختلافات با دشمنان و رقیبان سیاسی خود بهره برداری کردند. بر اساس این، رسانه‌های دیجیتالی به ابزار برای اخوان‌ها جهت مبارزه با دشمنانشان و خدشه وارد ساختن به چهره‌های آن تبدیل شدند. باید گفت که میزان تأثیرگذاری رسانه‌های دیجیتالی وابسته به جمعیت اخوان المسلمین پس از انقلاب 3 ایون سال 2013 به تدریج کاهش پیدا کرد. این انقلاب به عنوان یک حادثه تاریخی مهم تأثیر منفی بسیار بزرگ بر جمعیت اخوان المسلمین و عملکرد رسانه‌های آن گذاشت. تأثیرگذاری منفی انقلاب 3 ایون بر عملکرد رسانه‌های اخوانی‌ها در فروپاشی شعارهای نظیر عدالت اجتماعی، مسالمت آمیز بودن فراخوان‌ها، رای حل بودن اسلام و دیگر شعارهایی که رهبران جمعیت اخوان المسلمین از طریق رسانه‌های سنتی و نوین به ترویج آن می‌پرداختند، نمود پیدا کرد. پس از فروکش کردن تأثیرگذاری رسانه‌های دیجیتالی در نزد جمعیت اخوان المسلمین بود که رهبران این جمعیت تصمیم گرفتند به ترکیه پناه ببرند. آنها در ترکیه براه اندازی کانال‌های رسانه‌های اخوانی و رسانه‌های دیجیتالی جدید مبادرت ورزیدند. این مسئله را نیز باید در نظر گرفت که حضور رسانه‌های اخوان المسلمین در ترکیه چی در عرصه استفاده از رسانه‌های سنتی و چی در رسانه‌های نوین تأثیر منفی بر روی این جمعیت داشت. زیرا اخوان المسلمین قدرت اثرگذاری خود بر جامعه مصر را از دست داد. از آن زمان مصری ها به رسانه های اخوانی ها به عنوان رسانه دنباله روی بیگانگان نگریستند و به این باور رسیدند که رهبران اخوانی ها تنها به دنبال تحقق منافع و مصالح خود هستند. افزون بر این، بحران رسانه‌های اخوان المسلمین در ترکیه زمانی بیش از پیش تشدید شد که ترکیه به فکر برطرف ساختن اختلافات خود با نظام حاکم در مصر به ریاست عبدالفتاح السیسی افتاد. این رویکرد دولت انکره باعث شد تا فعالیت‌های رسانه‌های اخوان المسلمین در اراضی ترکیه به شدت محدود شود. رسانه‌های اخوانی‌ها توسط دولت انکره از هر گونه هجمه ضد نظام حاکم در مصر منع شدند. از همین رو تأثیرگذاری رسانه‌های اخوان بیش از هر زمان دیگر کاهش پیدا کرد. در کنار این مسئله سلسله منازعات و شکاف‌های داخلی در صفوف اخوان المسلمین نیز بر عملکرد رسانه‌های اخوانی‌ها تأثیرگذار بود، چرا که این اختلافات و شکاف‌ها باعث شد تا گفتمان رسانه اخوان دچار تشدید و تناقض شود. بنابراین واضح است که گفتمان رسانه اخوان از شکاف‌ها و اختلافات داخلی اخوانی‌ها تأثیر پذیرفت. هر یک از طرف‌های درگیر در اخوان المسلمین تلاش کرد تا رسانه‌های این جمعیت را در مسیر محقق ساختن اهداف خود به کار گیرند. این همان چیزی بود که به ظهور و بروز تشتت و تناقض در گفتمان رسانه اخوان دامن زد. جای هیچ شک و تردیدی نیست که جمعیت اخوان المسلمین از رسانه‌های سنتی و دیجیتالی برای جامعه عمل پوشاندن به اهداف خود و نیز ترویج افکار، اندیشه‌ها و ایدئولوژی‌هاشون بهره برداری کرده و در این زمینه نیز موفقیت‌های را محقق ساخته است. اوج این موفقیت در انقلاب 25 ژانویه سال 2011 و حوادث پس از آن بود که روی کار آمدن یک شخصیت اخوانی با عنوان رئیس جمهور مصر در جریان انتخابات رئیس جمهوری سال 2012 منجر شد نمود پیدا کرد. با تمام اینها سلسله منازعاتی که در طول یک سال حکمرانی جمعیت اخوان المسلمین و نیز پس از آن رخ داد سبب پایان دوران رسانه درخشان اخوان المسلمین شد. وضعیت رسانه اخوانی ها با ویژه پس از آن که مراکز رسانه آنها در مصر تعطیل شد رو به وخامت نهاد و از سوی دیگر وضعیت رسانه اخوان پس از انتقال بسیاری از مراکز رسانه آن به ترکیه بدتر هم شد. زیرا به دلیل سیاست هایی که اخوانی ها اتخاذ کردن عملا تأثیرگذاری رسانه هایشان بر جامعه مصر را از دست داد. سپاسگزاری میکنم از شما عزیزان شنونده. با پایان وقت قسمتی از برنامه جریان شوم رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما بزرگواران را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار.
یارانی همراه، از شما دعوت میکنیم برنامه فرهنگنامه را بشنوید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پرباری زبانی پرتوانی پارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی پارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بنام و یادی خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و اما عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم: خطر عادی سازی خشونت در سریال های تلویزیونی و اخباری فرهنگی.
سریال ها از جمله برنامه های جذاب در همین کشورهای دنیاست و علاوه بر شبکه های تلویزیونی، پلتفرم ها و سامانه های اشتراکی آنلاین هم به تولید و پخش سریال رو آوردند. در این برنامه به یکی از مسائل مهم که در این شبکه ها نادیده گرفته می شود می پردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. خشونت در سریال هایی که این روزها در شبکه های نمایش خانگی پخش می شوند عامل برای ایجاد جذابیت شده است و گویا هر چقدر صحنه های خشونت آمیز بیشتر شود، فرد خشن جذابتر و سریال بیشتر دیده می شود. این در حالی است که واقعا این میزان خشم و اتفاقات خشن در جامعه وجود ندارد. موضوع این سریال ها بسیار متنوع بوده و اغلب از عوامل حرفه‌ای تلویزیون و سینما در تولید آنها بهره گرفته شده است. اما همگی این کارها تقریبا در یک نقطه با هم مشترکند. خشونت. خشونت بی پرده و آشکار که در بیشتر موارد بدون هشدار برای بیننده به نمایش در می آید. این که چرا مردم این روزها بیش از گذشته به خشونت روی آوردن در همه جای دنیا دیده می شود. به عنوان مثال سریالی بازی مرکی در همه دنیا سر و صدا کرد و فروش خیلی بالای هم داشت. از جمله سریال هایی است که خشونت بسیار زیاد در آن وجود داشت و موجب انتقادات گسترده شد. بازی مرگ سریال تلویزیونی محصول کره جنوبی است که از شبکه نتفلیکس پخش شد و به سرعت به یکی از پربیننده ترین مجموعه های تلویزیونی در سراسر جهان تبدیل شد. داستان این مجموعه برگرفته از بازی کودکانی کره‌ای محبوب مربوط به دهه‌های 70 و 80 میلادی بود که بازی ماهی مرکب نام داشت. گروه مشترک از 456 نفر با تجربیات متفاوت از زندگی برای به دست آوردن جایزه 7.38 میلیون دلاری به شرکت در مجموعه از بازی‌های کودکانه با عواقب نام